أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سحسوال در قاعده استحلاف منتهی شد به استدلال بر اون به یکی از روایاتی که به نظرم روایت مهمه است در این مجال و نسبت به استدلال بر این قاعده و مخصوصاً نسبت به اون چه به جد محل ابتلاف از استهلاک مواد الکلی در ادویه و داروها خصوصا من به نظرم این روایت اصلا یک روایتیه که مضمونش مضمونیست بروز. اصلا اگر امروز از مسئله انواعی از داروهای محل ابتلا سوال مطرح می شد، همین گونه روایت و جواب در پاسخ به سوال می آمد در الفائده. با این بیانی که نسبت به این روایت داریم، گمان میکنم این روایت اگر نگم مهمترین روایت باب استهلاک، یکی از روایات خیلی مهم مربوط به این مسئله است. روایت موثقه ابی غفیر و موثق بودنش هم به اعتبار عبدالله ابن بکیر و بقیه رجال صحیح. عبارت روایت این بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر، سلام علیکم و رحمت الله، یصنع فیها الشیء، آیا مشروع استفاده از این شیء؟ حضرت در جواب فرمودن به حسب اون چه در این روایت آمده که امکان الذی یصنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس. این روایت رو همونطوری که در جلسه گذشته گذشت به دو جور معنای متعاکس معنا کردن، دو معنای متقابل و متضاد. یک معنا اونیست که مرحوم شیخ طوسی قدس سره معنا فرموده و بر اساس اون تفسیر ایشان روایت رو طرح کرده به شذوذ و اینکه غیر معمول این روایت. بیان دیگر در قبال شیخ بیانی است که شاید اولین کسی که اون بیان رو مطرح کرده مرحوم شهید در دروسه، ایشان مطرح فرموده و به تبع در کلمات متأخر و از جمله مرحوم علامه مجلسی هم در ملاذ به کلام ایشان اشاره میکنه. اونی که مرحوم شیخ معنا کرده بود این روایت رو، مفاد روایت اینه که نسبت به خمری که درش چیزی قرار میگیره از غیر خمر، چنانچه اون غیر خمر غالب بر خمر باشه، به نحوی که خمر در ضمن اون شیء قرار داده شده بر خمر، خمر مستهلک بشه. در این صورت لا بأس به این شیء مصنوع. در حقیقت اگر یه مثالی به حسب اون چه در کلمات آمده بخواییم براش بزنیم، اینه که سرکه فراوانی و خمر کمی قرار داده بشه. یکی از مواردش اونی که در کلمات فقها معمولا مطرح شده، این روایت رو در بحث صناعت خل و سرکه آوردن. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید ببینیم آیا خلاف ظاهره یا حرف مرحوم شیخ حرف متینیه و دیگران خلاف ظاهر گفتن. تا حالا ببینیم آیا منطقه میشه قائل به این مضمون شد یا نه. حرف شیخ اینه که اگر مقدار کمی در حقیقت خمر نسبت به اون شیئی که در این خمر قرار داده شد، مقدار خمر کم باشه، به نحوی که این مقدار خمر در بین مستهلک بشه در ضمن مجموع اون چه درش قرار گرفت، در این خمر قرار گرفت، خمر مستهلک بشه، خب در این صورت لابعثه. این گونه معنا کردن خب بر اساس اینه که عبارت روایت همینو اقتضا میکنه. مرحوم علامه مجلسی هم وقتی که به کلام شیخ اشاره میکنه که انهوی مقداری معترف ضمائر در روایت با این تفسیر مساعده، منتها در این حال مرحوم علامه مجلسی میگه نما اینجوری معنا میکنه. بر اساس این تفسیر شیخ معنای روایت این میشه: ان کان الذی، ان کان ما صنع، اون شیء مصنوع در خمر، هو یعنی خود این مصنوع فی الخمر، هو الغالب یعنی سرکه‌ای که مصنوع. هم دیشب اینجوری معنا کردیم به حسب اون چه در بحث از عبارات آمده و بعضی از کلمات اصلا روایت هم اینجوری نقل کردن، به جای امکان ما صنع فیها ما وقع فیها، یعنی اون سرکه‌ای رو که در ضمن این خمر قرار داده میشه، امکان این خمر هو الغالب یعنی ما وقع، هو الغالب به قرینه این که خمر مذکره مؤنثه، پس این هو که ضمیر مذکره باید برگرده به اون مصنوع فی الخمر، نه این که به خمر، و الا باید میگفت هی الغالب علیه، نه این که هو الغالب، باید میگفت هی الغالب. این که در روایت آمده این کان ما صنع، یعنی اونی که ساخته میشه، یعنی اونی که قرار داده میشه در ضمن خمر، اگر غالب بر خمر باشه هو الغالب فلا بأس. ان کان ما صنع فیها یعنی فی الخمر هو الغالب علی ما صنع هو الغالب علی ما صنع و در بعضی از نسخ هو الغالب علی ما صنع فیه فلا بأس. روایت تفسیرش ابهامی نداره رو این حساب، ظهور روایت هم باش مساعده. منتها مرحوم شیخ مشکلش با روایت اینه که روایت بنابراین تفسیر متضمن یک امری خلاف که انه مشهور و رضا تعبیر میکنه مرحوم شیخ به این که روایت با این بیانی که مفاد روایته شاذ متروکن، چون مفاد روایت با این تفسیر اینه که استهلاک نجس در غیر میاه معتصمه موجب حل و طهارته، چون بناست که اون سرکهی که شما فرض کردید خمر رو مستهلک کرد، خمر که نجس بود، اون خمر نجس مستهلک به این سرکه غالب بر خمر شد لا بأسه. این خلاف معهود از مذهب به این که مطهر اختصاص داره به حالا یا انقلاب که اینجا مصداق نداره و یا میاه معتصمه مثل آب کر آب چاه، در اون موارد استهلاک موجب انعدام نجاست. ماء البئر واسع لا یفسده شی، اما اینکه الخل هم لا یفسده شی، سرکم منفعل نمیشه به وقوع نجس درش. شما اگر یه قطره خون توی سرکه انداختید این سرکه نجس نمیشه، حالا یه قطره خون در این سرکه مستهلک هم شد. اصلا هیچ فقیهی پیدا میکنید که وقوع نجس در مضاف رو و استهلاک نجس در مضاف رو موجب طهارت حلیت بدانه؟ بله، اما نه در مثل اونجایی که به اصطلاح استهلاک در ضمن غیر میاه معتصمه و الا پس بنابراین دلیل خب حالا به هر حالشون احتمالی که مطرح کرده خلاف مشهوره خب دارید به اشکال به روایت میکنید که چرا اینجوری تعبیر کرده. روایت اینه، فرض در روایت اینه که اون شیء مصنوع و اون شیئی که ظرفش خمر قرار گرفته غالب بر اون خمره، چون تعبیر روایت اینه. سألته عن الخمر یصنع فیها الشیء، حضرت فرمود در پاسخ ان کان ما صنع فیها هو الغالب، یعنی اونی که مصنوع در خمره و موضوع در خمره هو الغالب، یعنی در ضمن این که خمر رو ظرف اون داره فرض میکنه اما اون مصنوع فی خمر رو غالب هم داره فرض میکنه به حسب تشقیق. میفرماد اگر اون شیء مصنوع و موضوع فی الخمر غالب بر خمر باشه فلا بأسه. این کلام مرحوم شیخ قدس سره. همان طوری که دیشب بار گذشت، مرحوم علامه مجلسی روایت رو خواسته با مبانی مشهور در بحث نجاست و انفعال و عدم مطهریت استهلاک، خواسته روایت رو با اون مبانی معنا کنه. ایشون آمده دقیقا عکس برداشت مرحوم شیخ. شیخ فرمود اونی که در خمر قرار داده شد غالب بر خمر، ایشون فرموده نه، معنای روایت اینه: این کان ما صنع فیها، یعنی ما صنع در اون خمر، هو الغالب على ما صنع، هو رو زده ایشون به خمر، یعنی الخمر کان غالبا. اگر این گونه باشه خمر غالب باشه، هو الغالب على ما صنع، یعنی اینکه خمر غالب بر اون شیء مجعول فی الخمره، یعنی خمر بیش از اون سرکه ایست که در خمر قرار داده. ایشون میگه فقط مشکلمون اینجا اینه که ضمیر رو یه جوری دیگه داریم دستکاری میکنیم، و شاید اونی هم که شیخ وادار کرده روایت و جور دیگری معنا بکنه ضمیره. ایشون فقط الامر فی الضمیر فعلون، یا الامر فی التذکیر و التأنیس فعلون، ولذا ایشون میگه اگر اینجوری که من میگم معنا کنید کما فسره در دروس، دیگه روایت طبق مبانی مشهورم هست که اگر خمر موجود غالب باشه به نحوی که اون سرکهی که در اون خمر قرار داده شد اون سرکه مستهلک بشه، خب در این صورت این خمریه که به واسطه معالجه تبدیل به سرکه میشه، ولذا صدر روایت هم خوب معنا پیدا میکنه: سألته عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی حالا تحمض یا یحمض، یعنی اینکه شیئی در اون قرار میدن تا این که اون خمر تحمض، یعنی همونی که فقها مشهور بین فقها شاید این گونه تلقی کردن که علاج خمر و صناعت اون به سرکه منتها با معالجه و وسیله و دستکاری. سألته عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی یحمض یا حتی تحمض، شیئی در خمر قرار میدن تا خمر رو ترش کنه. ایشون فرموده جواب رو اینجوری معنا کنید: امکان ما صنع فیها، اونی که قرار دادن درش، هوه یعنی الخمر غالبون علیها، به نحوی که خمر غلبه پیدا بکنه و اون شیء مصنوع فی الخمر مغلوب قرار بگیره، مستهلک بشه و خمر از خمریتش خارج نشه و در عین حال بعدن منقلب بشه. خب این مندرج در همون ادله است که انقلاب موجب حلیت و طهارته. این خمری با قرار دادن شیئی در این خمر، منتها شیئی که این خمر رو تحت شعاع قرار نده، خمر رو مستهلک قرار نده، بلکه این خمر رو منقلب به سرکه کنه. امکان ما صنع فیها هوه یعنی الخمر کان غالبا علیها، این گونه بود و بعد این خمر ترش شد یعنی سرکه شد، فلا بحث. این بیان مرحوم علامه مجلسی و قبل از ایشان مرحوم شهید در دروس. مرحوم شهید در دروس این احتمال رو که مطرح میکنه، ایشون میفرماد یه شیخ با این احتمال یه مشکلی نداره، روایت ها طبق مبانی مشهور معنا کردیم که انقلاب از مطهراته، یکی از اسباب انقلابم اینه که در اون به اصطلاح خمر یک شیعی قرار داده بشه، منطقه شیعی قرار بشه، نه در حدی که مستولیه بر خمر باشه، چون اگر در حدی شد که مستولیه بر خمر شد دیگه اون انقلاب اتفاق نمیفته، استهلاکه و استهلاک موجب طهارت نیست. استهلاک اگرم باشه موجب حلیته و در غیر نجاست، در مورد نجاست در غیر نیاه معتصمه اینگونه نیست که استهلاک موجب طهارت باشه. این فرمایش مرحوم شهید قدس سره. به نظر ما حق هم با مرحوم شیخ طوسی و هم در کلام مرحوم شیخ طوسی قدس سره یه اشکالی هم وجود داره. روایت و مرحوم شیخ خوب معنا کرد، ظاهر روایت همونیست که شیخ طوسی قدس سره از روایت تلقی کرده، منتها اشکال مرحوم شیخ و روایت مبتنی بر مبنای شیخ و مشهور فقها که خمر نجسه و استهلاک مطهر نیست. پس ما اینجا دو ادعا داریم، یه ادعا اینه که روایت معناش همونیه که شیخ فرمود و اگر همونیه که شیخ فرمود به درد قاعده استهلاکی که ما میخواییم به این روایت بهش استدلال بکنیم میخوره، و چه به درد خوردنی، به درد خوردنی که شاید بدیلم در روایات استهلاک نداشته باشه. ببینید ما روایت رو طبق همون ظهور و ضمائری که در روایت آمده با قطع نظر از اینکه فتوای مشهور در باب انقلاب و نجاست خمر و اینها چیه، اصلا روایت و فارغ و ذهن از فتاوا معنا کنیم. حالا فوقش اینه که روایت میشه شاد همون جوری که شیخ طوسی فرمود و شگون فرضاً موجب طرح روایت بشه، ولی نباید روایت رو خارج از اون چه مفاد استعمالیشه معنا کرد. ببینید اونی که تو روایت آمده، حالا من یه متن روایت رو از من این که خوندمم خارج از متن روایت نبود، حالا از رو هم میخونم متن روایت. بله مثل بقیه روایاتی میشه که مرحوم آقای خویی و دیگران فرمودن، اینم که ما میگه مرحوم آقای خویی مرحوم آقای تبریزی شون که کسایی اسم میاریم که دیگه در فقاهتشون تردیدی نیست، که دیگه حمله نکنید بگید که خب ایشون فرموده عده‌ای از روایات صریح در طهارت خمره، خب روایاتی هم داریم صریح در نجاست خمر، اینا با هم تعارض میکنن، نوبت میرسه به قاعده ای. دلیل میخواد قرینه میخواد دیگه، شما میگید چون این روایت با اینجور معنا کردن معناش نجاست طهارت خمره، خب میگید معناش این باشه، فرقش اینه که با این معنا کردن خلاف اجماعه، و الا شما نمیتونید ظهور روایت رو به صرف این که فتوا خلاف اونه ظهورش رو به گونه دیگری تبدیل کنید. ببینید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها، یعنی فی الخمر یصنع فیها الشیء، یک چیزی در این خمر می سازن، یوضع نیست، یصنع فیها الشیء، یعنی خمر ظرف ساخت یک شیء قرار می گیره. اما بعضی از اساتید ماهر داروساز اسم روایت با اون نیاوردم چون اونا خیلی روایت نمیتونن معنا کنن، من محتوا و مضمون و اینا رو بخواستم ببینم این روایت چی میگه. گمان من اینه که در زمان این روایتم اونی که الان رائجه رائج بوده و راوی آمده از همون امر رائج سوال کرده. داروسا گفت که ما داروهایی رو که تولید میکنیم و از مواد الکلی در تولید اونها بهره میگیریم به دو راه و دو جوره. ایشون میگفت که ما ناچاریم بعضی از داروها رو در آب در نهایت حل کنیم، ولی این ماده دارویی در آب ابتداعا قابل حل شدن نیست. اول باید در الکل چند درصدی، همون الکل همون 96% به اصطلاح خودشون که یه نسبت بالایی از مواد الکله، میگفت باید در اونها اول قرار بدیم، بعد قابلیت حل شدن در حلالهای دیگر و مایعات دیگر رو داره. از جمله گمان میکنم همین قرصای آکسامنوفن و موارد از این قبیل رو میگفت. گفت اینا ابتداعا باید در مواد الکلی حتما آغشته بشه و الا اصلا قابل حل شدن در هیچ حلالی نیست. حل میکنن و بعد از آنی که حل کردن دو مرتبه اینا رو بازیافت میکنن. اون وقت میگفت ما در مواد الکلی دو سنخ آغشته کردن به مواد الکلی داریم. ببینید اینا میگم اون وقت روایت رو میخورم تا ببینید چجوری قشنگ معنا میشه. میگفت در مواد الکلی تارتن به اصطلاحی به کار بود، بعد گفت معادلش این میشه نم میکنیم با الکل، یعنی اون ماده دارویی رو در اون الکل نه در حدی که یه لیوان الکل مثلا یه مقدار کمی توش اون دارو، نه در حدی که نم بشه، نه اینکه حتی خیس بشه، تعبیر او این بود نم بشه. رو اینجور قرار میدیم و بعد که نم شد اون وقت در مثل آب و مایعات قابل حل شدنه و میره در مسیر تهیه و تحصیل قرار میگیره. البته میگفت بعضی از گونه های داروام هست به این مقدار نم کردن قابل حل شدن در مایع و حلال نیست، باید آغشته بشه و حسابی شاید هم مستهلک بشه، یعنی دارو باید مستهلک بشه در الکل. خب اونجایی که نم میخواد بشه یعنی در حقیقت همونیه که اون شیء مصنوع در الکل خب غالبه، یعنی دیگه نمیگن این الکل است و مثلا آستامینوفن، میگن این آستامینوفنه، اون ماده داروی خاصه، ولو این که در این یک کیلو مثلا 10 گرم هم رطوبت الکل وجود داره، اما این 10 گرم رطوبت الکل همونیه که روایت تعبیر میکنه امکان ما صنع فیها اون مصنوع هو الغالب، اونی که در ضمن الکل و خمر قرار داده شد اون مصنوع غالبه فلا بأس. ببینید روایت اینه عن الخمر، حالا به قول حالا یا الکل، یصنع فیها الشیء نیوضع فیها الشیء، چون اگر امام بلد بود، راضی بلد بود سوال بکنه به اون عبارت یصنع می سازن، چون در بعضی از روایات هست که مثلا خمر یخترو در یک مایعی، حضرت می فرماد نه نباید استفاده کرد، اون مایع باید دور ریخته بشه، ولو این که خب بود من ما یک قطره در یک ظرف بزرگی از آب. سوال از این نیست که خمر در ضمن یه شیء قرار داده بشه، در ظرف خمر
شیئی ساخته میشه. حالا دارو میتونه باشه یا غیر دارو. یصنع فیها یعنی فی الخمر الشیء، میسازن در ظرف خمر و در این خمری که فرض شد شیء رو. حتی یحمض، نه اینکه حتی اینکه اون خمر ترش بشه و سرکه بشه، حتی یحمض هذا الشیء، یعنی این شیء مصنوعه در ضمن خمر ترش بشه، یعنی در حقیقت خمر ماده مخمر این مصنوع فی الخمر قرار بگیره. حتی یحمض ما صنع فی الخمر، یعنی خمر ترش کننده باشه، نه اینکه خمر ترش بشه، یعنی مخمر این مصنوع خمره. یعنی همونی که میگن دارو رو مثلا با خمر آغشته بکنن، با الکل آغشته بکنن، خب حکم این دارو چیه؟ قال، حضرت فرمودن، حالا این تیکه ای که جواب، ان کان الذی صنع فیها، الذی صنع فیها چیه؟ اون مصنوع و اون داروه، نه اون خمری که ظرف اون مصنوعه. این کان الذی صنع فیها، اونی که ساخته شده فی الخمر، هو الغالب. آخه یا علامه مجلسی یا شیخنا الشهید فی الدروس، خب در یه عبارت بگه صنع فیها یعنی فی الخمر، هو یعنی خمر، فیها یعنی خمر، هو یعنی خمر، یعنی در یک ضمیر به هم متصل، فیها یعنی خمر، هوام که مذکره یعنی خمر، دیگه از این خلاف ظاهرتر نه اون زیره. آره زیره دیگه از میکن فعلا داریم کلمه کلمه پیش میریم. امکان الذی صنعه یعنی اون مصنوع فیها فی الخمر، هوه خب به صورت طبیعی هوا یعنی ذات المصنوعی که فرض شد، نه اون هایی که خمر فرض شد. امکان الذی صنع هو الغالب، علاما صنع بر اون چه ساخته شد. چون وقتی که این دارو یا غیر دارو رو در ضمن خمر قرار دادن، وقتی که بنا شد غالب شد، معناش اینه که از مجموع یه ساختهی در میاد که همون نم الکل قاتیشه. این کان الذی صنع فیها در ضمن اون الکل و خمر، هو الغالب و علی ما صنع یعنی بر اون چه ساخته شد، اون ساختهی که مرکب است از اون ماده دارویی و نم الکلی، این مجموع ما صنع اینه. این کانه هو الغالب. حالا بسه مرحوم این روایت هم در جوامع حدیثی مخصوصا در تعدیلی که شیخ آورده سی هم دیگه نداره. این کانه الذی صنع فیها هو الغالب و علا ما صنع، نه علا ما صنع فی. حالا بسه به اشکالی نداره اگر این مصنوع غالب بر اون الکلی که در بین فرض شده، فلا بأسه، اشکال نداره دیگه، این خمر به تعبیر ما مستهلکه، به این دیگه خمر نمیگن. چرا؟ چون معیار بعد از آنی که غالب فرض شد دیگه معناش اینه که اون مقهوره، همانطوری که اگر بگن آب غالب بر لون دم بود، آب غالب بر خمر بود، معناش چیه؟ معناش اینه که آب از اطلاق خارج نشه و اون چه در ضمن آب مستهلك در آب بشه. و همین تعبیر غالب در برخی از روایات بحث استهلاك در باب میاه هم قبلا تو ذهنم گذشت. خب این روایت با اینجور طبق ظهور روایت معنا میشه، فقط مشکلش اینه که این روایت با مبنای مشهور از این که خمر نجسه و منجسه ناسازگاره. خب من اینجا اگر بخوام وارد اون بحث نجاست خمر بشم، بحث مفصلی و اون قسمت رو الان نمیخوام دستکاری کنم. یه اشاره اجمالی کردم چند شب گذشته که بحث نجاست خمر و الکل مشهور بین فقها هست و نه اجماعی، همان طوری که مرحوم آقای خویی قدس سره و غیر واحدی غیر از ایشان هم به این معنا تصریح کردن، گفتن این بحث از مسائل اجماعی تعبدی نیست بلکه باید در این طبق صناعت عمل بشه و روایاتی که دال بر طهارت خمر هم هست کم نداریم. و این در این حال عرض کردم نمیخوام الان وارد مسئله طهارت و نجاست خمر بشم که خودش مسئله مستقلیه. من میخوام با فرض این که خمر نجسه مسئله رو دنبال کنم، منتها خمر نجسه بحث استهلاک رو در غیر نجاسات که مشهور بین فقها اینه که استهلاک محرمات در غیر مورد بحث نجاست، استهلاک محرمات موجب حلیته، این که مشهور بین فقها هست و رضا تفریح کردن خونی که تفریح نداشتید چند شب با اینو به مناسبت از کلمات فوهام شاهد آوردیم، خونی که حتی پاک ولی خوردنش حرامه اگر مستهلک شد خوردنش منعی نداره و گفتیم حتی روزه رو هم باطل نمی کنه و رضا گفتن خونی که از لای دندانها خارج میشه، نه از دهان لازم نیست خارج بشه، از لای دندانها خارج میشه، هنوز تو باطنه، هنوز از دهان خارج نشده و لذا محکوم به نجاست هم نیست علل قاعده، ولی خوردن خون حرامه. گفتن این خون اگر در گذاق دهن حل شد بل این خون اشکالی نداره. چرا؟ چون خون با استهلاک منعدم شد عنوان خون بودنش. چیش ممسوسه؟ هیچ نسلی هم نداریم، هیچ نسلی هم نداریم آقای من، هیچ نسلی هم نداریم آقای من. اینو فقها علل قاعده گفتن. شما اگر یه نسلی آوردی حتما یه جایزه قابل توجهی خدمتتون میدم. اگر در باب این که خون در ضمن دهان اگر مستهلک شد نفس خاصی آوردید جایزه داره. حتما نفسی نداریم و فقها هر چه گفته علل قاعده فرموده و لذا بعضی از فقها در مسئله تشکیک کردن گفتن بل این خون جایز نیست حتی بعد از استهلاک. خب حالا غرضم اینه در مقام، من نمیخوام وارد بحث نجاست خمر بشم. ما با فرض وجود اطلاقاتی حجت در نجاست خمر این مسئله رو با این فرض میخوایم مشی کنیم. یعنی ما اطلاقاتی داریم که الخمر و نجسون فرض کنیم، همانطوری که الخمر حرامون، منتها الخمر حرامون بعد از استهلاک دیگه عنوان خمر باقی نیست بر مسلک مشهور. خود شیخ هم قبول داره، شیخ طوسی هم از کسانیه که استهلاک رو موجب حلیت میدونه. مشکل شیخ در مسئله مقام اینه که استهلاک موجب طهارت نیست و الا استهلاک موجب حلیت هست. فقط مشکل شیخ در مقام بحث نجاسته. ولذا ما فرض میکنیم اطلاقاتی داریم که الخمر نجسون و فرض میکنیم این اطلاقات معارضی نداره الخمر طاهرون. بالاخره یک اطلاقی داریم نسبت به نجاست خمر. حالا با وجود این اطلاق یه روایت هم اینجوری داریم، این روایت رو ما میخواییم بسنجیم با دلیل نجاست خمر. ما باید این روایت رو با دلیل نجاست خمر، با فرض قول به نجاست خمر بر اساس این اطلاق چگونه باید جمع بین این دو دلیل بکنیم، میخواییم این بحث رو دنبال کنیم. ولو به شما عرض بکنم بحث نجاست خمر عرض کردم خودش بحث جنجالی و خلافی که خودش یک فصل طولانی از بحث رو میطلبه و اونم همین الان مستحضرم، یعنی همین الان اگر بخوام بحث رو دنبال بکنم مدارکش الان تو ذهنم هست، میتونم بگم نفس داله بر نجاست چیه، نفس داله بر طهارت چیه، جمع عرفی بین اینا هست یا نیست. مرحوم آقای خویی فرموده اینا تعارضشون تعارض به تباین، هیچ جمع عرفی نداره. مرحوم اردبیلی و بعضی یه گفتن چرا جمع عرفی داره، مرحوم محقق همدانی آمده گفته اینجا دلیل حاکم داریم. بحثای مفصلی طلبیدی، ولی چون خودش بحث مفصلیه اما ورود درش هم صلاح نمیدونم، چون جزئی از بحث ممکنه خلاصه ورود درش پیدا بشه ولی ابهامات زیادی باقی میمونه با این فرصت کمی که ما داریم. ما فرض میخواییم بکنیم که دلیل نجاست خمر، اطلاق دلیل نجاست و روایت داله بر نجاست خمر وجود داره، معارضم نداره. ماییم و دلیل نجاست خمر رو روایت معتبره ابی وصیف چه باید بین این دو کرد و چگونه باید بین این دو جمع کرد؟ آیا این روایت روایت شاذ مطروحی است که شیخ طوسی فرموده یا روایتی است که با اون روایت که دال بر نجاست خمره جمع عرفی داره؟ بحثیست که انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما
خوبه؟ آیا قرآن که کلین من خمر و المیسر ریتم معنی شاید ریتم اینجا به معنی چیه؟
ریتم اینو معنا کردن به معنی پلیدی نه به معنای نجس، ولذا تفریح کردن که ریتم، ولذا میگه مثلا میسر قمار رجسه، یعنی قمار مثل خون مثل بول نجسه، رجسه یعنی پلیدیه پلشتیه، نه اینکه نجسه یعنی اگه دست بهش بزنید نجس میشه، در نمیاد. ولذا اونایی هم که برای نجاست خمر استدلال کردن عمدتا استدلالشون به این آیه نیست، به روایاتیه. خوش اومدید. منظورتون جمع عرفیه؟
جمع
عرفی. خب فرضی به این روایات رو گفتن تعارض محکم داره، خیلی قائل شدن قبل از ایشون، مرحوم محقق همدانی قائل شده، قبل ایشون دیگران قائل، حتی بعضی آمدن گفتن جمع عرفیه به حمل بر استحباب اجتناب داره. تعارض به لحاظ اون مدلول اون مدلول استعمالیه، مدلول استعمالی، مدلول استعمالی که از شما تعبیر میکنید به مدلول تصوری لابد، مدلول استعمالی ها با هم دیگه تنافی و درگیری داره.
مراد جدی
فردی رو ما بخواییم مراد جدی رو در بیاریم. مراد جدی تا اگر جمع عرفی میداشت میگفتیم مراد جدی به قرینه روایات دیگه، فردی نه تعارض محکمه بین عام مخاص مطلق، خب جمع عرفی هست ولی دا تعارض محکم نیست، اما نسبت بین عامین من وجه یا متباینین این که دیگه جمع عرفی نداره. ما گفتیم یه دیشب ما به تا و یا اعتنا نمی کنیم.
نه اصلا نه تمام رو بگم هر کدوم
خب
بالاخره ما را خمیلیم
چرا؟
ترش بشه که
یا اون شیعی که یا این که میخواد بگه ترشی خمر ترشیدگی خمر سرایه میگه اینه که ساختن در خمر حتی مزه ترشی خمرم به خودش گرفت
بعد معنا داره
تو جواب غالب
بعد ما که
غالب آره دیگه غالب یعنی ولو مزه ترشیدگی آمده به مزه ترشیدگی اما مخمره دیگه مخمره نه که خمر مخمره غیر از خمر بودن شما یک مقداری مایه برای ترشیده شدن خمیر به اون خمیر میزنید یه تغار خمیر رو به قدر یه مشت کوچولو توش مخمر میریزن قطعا مستهلک میشه دیگه ولی در این حال میگن این مخمره اونه یه لیوان دیدید دیگه نونوایی ها یه لیوان توی اون تغار بزرگه میریزه تغاری که مثلا نمیدونم خیلیه به هر حال و یه لیوان مخمر میریزه اون مخمره مستهلک میشه تو کلش ولی در این حال میگن این مخمر
هدف میخوام
چی بشه میخوام اینو دیگه اینو اینایی که بحث انقلاب رو کردن روایت رو در اون ضمن بحث تر کردن اینجوری دارن معنا میکنن اما شما روایت رو در ضمن بحث انقلاب که نیامده تا شما اونجوری معنا کنید سألته عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی یحمض چرا شما میگید که حتی یحمض الخمر یصنع فیها الشیء توش قرار داده میشه و ساخته میشه تا جایی که اون شیئی که مصنوع فی الخمره یحمض ترشیدگی هم به خودش میگیره
هدف ما اون
از کجا میگید هدف اون نیست
قایت و هدف
آخه شما دارید فرض میکنید که سائل سوالش از اینه که خمر رو بخواد تبدیل به سرکه بکنه اگر این یه داروسازیه که آمده سوال کرده که میخواد اون داروش رو با این خمر بسازه نه اینکه خمر رو تبدیل به سرکه بکنه نه دیگه فرض اینه جواب حضرت می فرماد انکان اون ما یصنع فیها خوبه یعنی هو المصنوع خوبه الغالب و الا می گفت ما یصنع فیها هی الغالب اصلا معنا نداره
بگید یه ماده شما این در اثر توازن این ماده با هم
تبدیل به پلکه
بشه
منتها کلام اینه
مشاور این بود که خمر یه وقت هست که خمر ذاتا تبدیل به
بله
پلکه میشه وقت نه با یه ماده
خب
حالا اون ماده رو شما میریزید میگین که اگه این ماده باعث بشه
ببینید قبل از هیه و قبل از هیه و ها که در روایت آمده این کان ما صنع فیها اونی که ساخته شد در خمر اون ماده ای رو که میریزن توی خمر که خمر رو سرکه کنه اون ماده رو میسازن در خمر یعنی مثلا اینا ولذا بعضی ها ناچار شدن معنا کنن این کان ما وضع فیها که دیدن خیلی مفتزهه ما صنع فی الخمر یعنی ما وضع اینجوری دارن معنا
میکنن
صناعتانی هم دستایی یعنی امکان ماسونه یعنی اونی که ساخته شد
صرف بعد نیست قرار این که تو خمه قرار داده میشه کاری هم بکنه
کاری بکنه نه اینکه کار بشه ببینید کاری اونی که توی برای انقلاب میگذارن میخواد کاری بکنه اما میگه امکان ماسونه اینی که ساخته میشه در خمر اونی رو که تو خمر میریزن که خمر رو منقلب کنه به سرکه اونو دیگه نمیسازن خمر رو باش میسازن قطعا بحث تب اینا چیزه جدید نیست ولیزا از کردم من یه داروسازیه که قبلا هم گفتن معاون دارو آی دکتر طباطبایی در جریان اما آی دکتر صابری خلاصه معاون دارو و کذای همین مشهد خلاصه در یه جلسه که هم چند روز پیش سالی جایی بودیم، ایشون هم بود، خلاصه همین موضوع من باش مطرح کرد، اصلا از روایت هم نیوردم، آدم متدینی هم هست، اصلا آدم مذهبی هم هست، ولی در این حال اسمی از روایت نیوردم. کیفیت خلاصه ساخت داروهایی که با الکل ارتباط پیدا میکنه، چون داروساز دیگه این آقا گفت خلاصه ما دو جور داریم این کیفیت و اینا، و علل قاعده من با خودم شما برید از اینایی هم که داروهای قدیمی مثل ابو علی سینایی هم چیز میکنن دنبال کنید، اینام باید اینو داشته باشن، یعنی یه چیزیه.
الان جناب استاد رو خود داروها شما افکتوان دیفنگیزامیزی اصلا نوشته اتانول خودشون میگن
همون الکله، الکله اونم 96%
درصد بالایی
هم نه، همون 96%ه که دیگه اون بالاترینه که البته قابل شرب هم نیست اون درجه.
بعد
دست نجات شو حالا انشاءالله دیگه، فردا انشاءالله دیگه، حالا انشاءالله
خواهد داشتن میکنی که از اون سوال که میخواستم برن نجف بین نجف و قوم در سوال شهیدی قوم یا در سواست محمدرضا نجف شما کلون رو ترجیح میدین؟
من حالا خصوص درس کیو کیو کار ندارم، در مجموع من نجف ترجیح بر قوم احساس نمی کنم در این شرایط فعلی، از نظر تحصیلی و اینا نجف هم خیلی قوی شده، خیلی خوب شده و اخیراً در حال پیشرفت و تقویت هم هست، ولی از نظر ظرفیت تحصیل و ترقی و زمینه های علمی و اینا ترجیحی براش نسبت به قوم الان احساس نمی کنم. حالا یه وقتی اون وقت مرحوم آقای خویی زنده بود حساب خودش رو داشت، یه با وجود مرحوم آقای خویی که تمام معاصرین ایشون عمدتاً اینایی که در قم گل کردن اینا شاگردای ایشون عمدتاً بودن، و اونی هم که حالا شاگرد نبود به هر حال یه شرایط خاصی بود، تا مرحوم آقای خویی زنده بود من بر نجف ترجیح نمی دادم قم رو، خودم هم که ناچار شدم در شرایط ناامنی برام اتفاق افتاد مجبور شدم بیام قم در اون شرایط، ولی بعد از ایشان و بعد از تأثیری درس ایشان من احساس نمی کنم قطعا کمتر از اون چه در نجف هست، قطعا نیست قم، حالا متوجه حال تنسیه شده ندیاله
اینجا.